أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع در پایان فصل اول که مربوط به آداب عقد نکاح است، لواحق رو به تعبیر خودشون ذکر کردن. سه مطلب رو به عنوان ملحقات یاد کردن. اول درباره نظر زن به مرد و مرد به زن بود که بحث مبسوط و خوبی بود که گذشت. دوم مسائل پنجگانه مربوط به آمیزش بود که اون رو گذروندن. سوم درباره خصائص نبی صلی الله علیه و سلم است. این خصائص نبی، اون بحث هایی که مربوط به نبوت و رسالت و امامت و خلافت و ولایت و این گونه از معارف است، به عهده فلسفه و کلام است. اون قسمتی که مربوط به جواز و وجوب عملی است، به عهده فقه است. هم در فلسفه و کلام از خصائص نبی صلی الله علیه و سلم سخن به میان میاد، هم در فقه. منتها در فقه بحث احکامی است که مربوط به شخص اون حضرت است. این مطلب اول. دومی که برای ما اثر عملی ندارد که چه چیزی بر حضرت واجب است، چه چیزی بر حضرت واجب نیست، چه چیزی برای حضرت جایز است، چه چیزی برای حضرت جایز نیست. اثر عملی ندارد، فقط اثر علمی دارد. این دو. سوم این که جای خاصی برای این مسئله نیست در فقه، جزء کلیات میتواند باشد یا جزء ملحقات فقه میتواند باشد، اما مخصوص به یک بابی باشد از ابواب فقه اینطور نیست. منتها 15 مطلب فقهی را به عنوان خصائص نبی صلی الله علیه و سلم یاد کردند. این خصائص 15 گانه، 6 تاش مربوط به نکاح است و 9 تاش مربوط به غیر نکاح، نظیر وجوب نماز شب و امثال ذلک. چون اکثر این خصائص 15 گانه به نکاح برمیگردد، برخی از فقها مثل مرحوم محقق در شرایع اینا رو تو بحث‌های نکاح ذکر کردن. و چون قسمت مهم این خصائص 15 گانه به نکاح بر نمی‌گردد، لذا اونها رو تو بحث نکاح یادآوری نکردن. همین محقق در المختصر و نافع این خصائص یاد نکرده. مرحوم علامه در ارشاد الاذهان اینا رو یاد نکرده. قهرن مرحوم شیخ انصاری که عهده‌دار شرح ارشاد الاذهان علامه هلی رضوان الله علیه ماست، این رو هم در کتاب نگاهش ذکر نکرده، در موارد دیگر ذکر کردن. این هم یه مطلب. مطلب دیگر این که این 15 حکمی که به عنوان خصائص نبی صلی الله علیه وسلم یاد شد، دلیلی بر حصر اینها نیست، چون حصر عقلی در اینجا راه ندارد. برابر استقرا همین این 15 حکم را پیدا کردن. ممکن است اگه کسی فحص بالغی داشته باشد بیش از اینها داشته باشد. این هم یه مطلب. مطلب بعدی آن است که اگر کاری را پیغمبر صلی الله علیه وسلم انجام داد، معلوم می شود این کار حرام نیست، اما حالا واجب است یا مستحب، از صرف عمل حضرت به دست نمی آید. از تداوم و استمرار اون حضرت بر یک کار رجحان را می شود فهمید، اما وجوب را نمی شود فهمید، مگر اینکه شواهد و قرائنی دلالت کند به اینکه این کار واجب است. این درباره انجام کار. اگر کاری را نکردند و ترک کردند، دلیل است بر اینکه این کار واجب نیست. اما حالا حرام است یا مکروه، هرگز از ترک عمل بر نمی آید، مگر اینکه قرائنی شواهدی در کار باشد که دلالت کنند بر اینکه این کار حرام است یا این کار مکروه. و از صرف نه ترک حرمت یا کراهت استفاده نمی شود، چه اینکه از صرف فعل وجوب یا استحباب هم استفاده نمی شود. این امور 15 گانه ای که این بزرگوار راضی کردن اختصاصی به فقه ما ندارد. در فقه اهل سنت هم این خصائص آمده، ممکنه با یه تفاوت مختصری باشد. اما اون چه که تفاوت اساسی بین اصول و فروع، یعنی اصول دین و فروع دین هست، این است که در خصائص النبی که فقیه مطرح میکند در مدار فعل است یک، و مختصات اون حضرت است نسبت به امت خودش این دو. یعنی وقتی گفتن این 15 مطلب جز خصائص نبی است، یعنی در بین مسلمان ها که برخی امامن و برخی مأموم، امام مسلمین، پیغمبر مسلمین، امام بنی پیغمبر، این یک مختصاتی دارد که امت ای رو ندارد. اما حالا انبیای دیگر ای رو دارن یا ندارن، فقه عهده‌دار این بحث نیست. ولی فلسفه و کلام وقتی میگوین این جزء مختصات و نبی است، یعنی در برابر امم من الاولین و الاخرین، در برابر انبیا و مرسلین من الاولین و الاخرین، این جزء مختصات پیغمبر است. او جهانی حرف میزند برخلاف فقه که مقطعی فکر میکند. فقه درباره خصوص عمل است یک، در دایره امت اسلامی است دو، از دو نظر محدود است. اما علوم عقلی از دو نظر بیکرانند. یعنی وقتی گفتن وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم این خصیصه را دارد دیگر را ندارند، یعنی هیچ فردی از افراد امم من الاولین و الاخرین ندارد، هیچ نبیی و رسولی من الاولین و الاخرین ندارد. اگر گفته شد اولین صادر وجود مبارک پیغمبر است، اول ما خلق الله نور نبینا، اولین فیضی که از ذات اقدس اله صادر شده است وجود مبارک پیغمبر است، این هم نسبت به همه امم هست، هم نسبت به همه انبیا و مرسلین هست، و فراتر از این هم نسبت به همه فرشته ها. بحثی از فرشته ها تو بحث های فقهی نیست، اما تو فلسفه و کلام هست که اگر گفتن فرون مطلب جز مختصات نبی است، یعنی هیچ بشر عادی رو ندارد، هیچ پیغمبری او رو ندارد، هیچ فرشته‌ای هم او رو ندارد. اینایی که اون علمی که جهانی فکر میکنه. بنابراین این خصائصی که به عنوان 15 خصیصه یاد شده است، این ابزار فقهی دارد، فقط در محدوده فقه هست نسبت به امت. مطلب دیگر این است که ما قانون درباره هست امیر، حالا نمیدونم این بحث اینجا بود یا در بحث تفسیر بود اونجا اشاره شد، ما درباره انسان‌های کامل معصوم یه قانون نوشته، یه فقه نوشته مدونی نداریم که اعمال اینها را برابر با اون فقه بسنجیم. درباره امت ها و علما و مراجع و افراد غیر معصوم، بله ما یه فقه نوشته داریم، کارهای غیر معصوم را برابر این کارهای تنظیم شده، قوانین تنظیم شده میسنجیم. اما درباره کارهای معصوم، کار معصوم، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، ما این را با چی میخوام بسنجیم؟ ما یه قرآنی داریم که قرآن صامت است، یه قرآنی دیگری داریم که قرآن ناطق است، یعنی مفسر این هستن که لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. ما اگر خواستیم ببینیم که چه قول جایز است، چه قولی جایز نیست، چه فعلی جایز است، چه فعلی جایز نیست، چه تقریری جایز است، چه تقریری جایز نیست، این سیر به سنت معصومه علیه السلام رو با چی بسنجیم؟ خود این سنت کار اونها سنت است، منبع است، ذات اقدس اله اینها رو معصوم آفرید و همه علوم لازم را به اینها عطا کرده است، حالا یا بلا واسطه یا مال واسطه. و ما دین را از قول و فعل و تقریر اینها داریم، لذا این تعبیر علیون مع الحق علیه السلام یدو و الحق مع علی یدور و معه حیثما دار، این تعبیر بلند درباره عمار یاسر هم آمده دیگه، که عمار مع الحق یدور و معه حیثما دار. اما تفاوت اصلی در این رجوع ضمیر است که ضمیر به چی برمیگردد. درباره عمار یدورو به عمار برمیگردد، عمار مع الحق، یدورو این عمار معهو یعنی مع الحق، حیث ما داره یعنی حق، الحقو مع الامار مع الحق، یدورو معهو حیث ما داره یعنی یدورو عمار مدار الحق حیث ما داره یعنی دار الحق. ضمیر داره به حق برمیگردد، ضمیر معهو به حق برمیگردد، ضمیر یدورو به عمار برمیگردد. این درباره عمار. اما درباره حسد امیر هم همین تعبیر آمده دیگه، علیون مع الحق و الحق مع علی علیه السلام، یدورو معهو حیث ما دار. تمام تفاوت در همین ضمیر است، یدورو این ضمیر به حق برمیگردد، یدور الحق مع العلی حیث ما دار العلی، چون منظور این حق، حق فعلی دیگه، حق فقهی دیگه، حق مخلوق دیگه. ما اگر بخوام ببینیم حق چیه، ما چه میدونیم حق چیه؟ مگر ما یه رساله نوشته قبلا داریم، یه فقه نوشته قبلا داریم که فعل معصوم رو با او بسنجیم؟ معصوم کسی است که قول او، فعل او و تقریر او منشأ دین ماست. ما دین رو از اینا داریم دیگه، اینا صراط اقوام هم دیگه، تو همین زیارت جامعه که عرض بکنیم السلام علیکم بربرودیم انتم صراط الاقوام، یعنی راه اینه. ما یه صراط مستقیم دیگری داریم که روش اینها رو با اون صراط مستقیم میسنجیم؟ یه هم چیزی که نیست. ما در جهان امکان اگر بخواهیم بفهمیم که دین ما چیست، باید ببینیم قرآن چی میگه و اینا چی گفتن. پس حق در دبار قرآن هم همینطور دیگه، اگر گفتیم قرآن مال حق است، یدور و معهوی شما دار، نه یعنی یدور القرآن و مدار الحق حیث ما دار. ما حق را در خارج قرآن که نداریم، یدور الحق مدار القرآن حیث ما دار القرآن. یه همچه تعبیری اگر در باره قرآن کریم آمد، ضمیرها این چنین بود. الان که در باره هست امیر سلام الله علیه هست و در باره عمار رضوان الله علیه، تمام تفاوت در این ضمیر و مرجع ضمیر هاست، یدور و عمار مدار الحق حیث ما دار الحق. ولی در باره هست امیر سلام الله علیه است که یدور الحق و مدار علی حیث ما دار علی علیه السلام. من اگه بخوام بفهم چی جایز چی جایز نیست، از کجا میفهمیم؟ از قول و فعل و تقریر معصوم میفهمیم دیگه، چون اینا در مقام فعل است، حق فعلی است. اون حق محض که ذالک بند الله حق، که او که منزه از این بحث هاست، او خالق این هاست، تو این بحث ها حضور نداره، یعنی برتر از این بحث هاست. حق فعلی که کدوم مطلب مطابق فقه صحیح ماست، کدوم مطلب مطابق فقه صحیح ما نیست، این به وسیله این چهارده معصوم قولن و فعلن و تقریرن معلوم می شود. خب پس ما اگر خواستیم بفهمیم که خصائص نبی چیست، چی بر حضرت جایز است، چی بر حضرت جایز نیست، این شبیه یا من دل علی ذاته به ذاته هست. یعنی از قول اینها میفهمیم چی جایز است، چی جایز نیست. از فعل اینها میفهمیم چی جایز است، چی جایز نیست. از تقریر اینها میفهمیم چی جایز است، چی جایز نیست. نه اینکه از خارج ما یه چیزی داریم بعد فعل و قول اینها رو با اون میسنجیم. نه، اگر اینها یه مطلبی رو فرمودن یا یه کار رو انجام دادن بعدن یه مطلب دیگر فرمودن یا کار دیگر انجام دادن، ما این کار را با اون کار، این قول را با اون قول در همون حوزه داخلی میسنجیم. بنابراین برای بررسی کردن بررسی کردن خصائص فقهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم از همون مدار و حوزه نبوت و رسالت باید کمک بگیریم. حالا برسیم به مطلبی که مرحوم محقق در متن شرایط ذکر کردن. فرمودن در بین این خصائص 15 گانه که 6 داشت مربوط به مسئله نکاح هست، عبارت از این است که جمع بین 4 زن به عقد دائم برای اون حضرت و برای دیگران یکسان جایز است، اما زائد بر 4 جمعاً نه بدلاً، جمعاً به عقد دائم زائد بر این برای حضرت جایز است. حالا یا تا 9 یا بیشتر مطلب دیگه است. این اولین خصیصه فقهی است که حضرت می تواند بیش از 4 همسر دائم بدون تبدیل در زمان واحد داشته باشد. به دلیل اینکه این کار را کرد، به چرا جایز است؟ به چه دلیل؟ به دلیل آیه، به دلیل روایه، یا نه به دلیل خود حضرت این کار را کرد؟ چون خود این حضرت این کار را کرد، معلوم شد جایز است. این معلوم شد که الحق یدور مع النبی حیث ما دار النبی. این حق حق فعلی است، نه حق ذاتی. حق فقهی است، نه حق ذاتی. حق فقهی یعنی در فقه چه چیزی حق است، چه چیزی حق نیست. این حق یدور و مدار فعل پیغمبر صلی الله علیه و سلم که معصوم است. خب بله دیگه، نه دیگه، برای اینکه ما فقط توضیح میخواهیم چرا کردین نداریم. این کاری که شما کردید این چجوری شرح بدید برای ما؟ همین سوال استفهامی است، نه سوال اعتراضی. ما سوال استفهامی داریم، فرمود واسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این سوال استفهامی است دیگه، سوال خوبی هم هست. بله، سوال میکنیم، استفهام میکنیم که این کاری که حضرت عالی انجام دادید این چی هست. اومد حضرت با فعل یا با قول خود این رو تفسیر میکنن. سؤال استیضاحی و توبیخی مثل این که فرمود و قفوهم قفوهم انها مسئولون، یعنی این را بازداشت کنید، این را زیر سؤالن. این که میرید مجلس از فرمان وزیر سؤال کرد، سؤال علمی و استفهامی که نیست. اونطوری که تو حوزه و دانشگاه مطرح هست، اونطور که نماینده از وزیر سوال نمی کند. قسم اول سوال، سوال استفهامی است. که یعنی چه؟ اون آقا میاد توضیح میداد که میگه. سوالی که در مجلس و امثال مجلس هست، سوال توبیخی است. این که فرمود و قفوهم انها مسئولون، یا در سوره مبارک اعراف فرمود و نسألن الذین ارسل الیهم و نسأل المرسلین، همه زیر سوالن، سوال یعنی زیر توبیخ که چرا این کار کردی. این سوال توبیخی درباره معصومین راه ندارد. سوال استفهامی مثل هم از باره نظام میشه سوال کرد، هم درباره فعل دیگری میشه سوال کرد، هم درباره فعل و قول خود معصوم میشه سوال کرد. سوال بکنن که روح یعنی چه، یسالونه که عن الروح، سوال میکنن حیض چی، یسالونه که عن الحیض، سوال میکنن سر تفاوت های ماه چیست، یسالونه که عن الاهله. اینا سوال های استفهامی است. از حضرت سوال میکنن اینی که شما فرمودید یا که انجام دادید این چیست؟ این سوال استفهامی است. وگرنه اگر کسی ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها شد، ما یقوم الا وحی یوها ولا یقعد الا وحی یوها. تو همین زیارت آل یاسین که وجود بارکه حضرت سلام میکنیم، به تمام حالاتی سلام میکنیم دیگه. السلام علیکم یعنی تقوم و تقعد. یعنی چی؟ السلام علیکم یعنی تقرأ و تبین. بر نشستن تو سلام، بر ایستادن تو سلام. معصوم اینه دیگه. اگر کسی معصوم شد، این قیام و قعودش به اذن حق است. همونطوری که تو جریان وحی ما ينطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، قیام و قعودش همینه دیگه. خب بله دیگه، اون مرحله عالیه دیگه لازم نیست بر شما. همین مقداری که در نماز شب و من اللیل فتهجد به نافلتا لک، همین مقدار کافی است. بیش از این که مرحله افضل باشد بر شما واجب نیست، یا خودتو به زحمت نیندازید. این درجات فیض و فوز الهی است دیگر. بنابراین حضرت نه تنها کم ندارد از حد متوسط که نسبت به اونها متوسط است، نسبت به ما زائد است، از این هم خواستن بیش از این عرض ادب کنن نسبت به ذات اقدس اله. غرض این است که ما هر سؤالی که داریم سؤال استفهامی است که یعنی چی. چون که فرمود واسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. حالا یا از آیات سؤال میکنید، یا از اشیاء دیگه سؤال بکنید، یا از قول و فعل خود اینها سؤال بکنید. و اون بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه که فرمود به اینا، گفت فرمود من یه چیزی به شما گفتم، شما از من سوال کنید که این از کجای قرآن گرفتید. حضرت فرمود قیل و قال، کثرت سوال، قیل و قال، اسراف، اینا این سه چیز رو قدغن کرد. به حضرت عرض کردن که این از کدوم آیات قرآن است. فرمود طبق فرون آیه، طبق فرون آیه، طبق فرون آیه، من این سه مطلب رو گفتم. این سوال های استفهامی است که خود ائمه علیهم السلام یادشون دادن که از ما سوال بکنید. اما سوال اعتراضی که اونها زیر سوال برن، سوال توبیخی، یه همچیزی مقدور ما نیست. یعنی راه عقلی بسته است. یعنی که ما قانونی در خارج از سنت و سیرت اینا نداریم که بگیم شما چرا این کار کردید. که ما اصلا جواز و من را از قول و فعل اینها داریم و به همین جهت بر تمام تک تک حالات اینا سلام میفرستیم. خب یه فرد عادی که نمیگیم و سلام علیکه تقرأ و تبین، و سلام علیکه تسلی و تقنود، و سلام بر تو وقتی قنوت بخونی، سلام بر تو وقتی که مینشینی. یعنی چی؟ تو این زیارت آل یاسین وقتی بر تک تک حالات حضرت سلام میفرستیم، یعنی این معصومه دیگه. خب پس بنابراین درباره کار حضرت، ما اگر خواستیم بگیم این کار جایز است، بگیم چون ایشون کردن جایز است. نه اون هم استفهامی بوده، منتها ظرفیت نداشته. حالا اونجا یه پیغمبری است از یه پیغمبر دیگری، منتها اون پیغمبر وجود بارکه خز که چیزی داشت، مسئولیت شریعت به عهده او نبود. وجود بارک کلیم خدا مسئولیت شریعت به عهده او بود. این شریعت خاص خودش داشت دیگر، و لذا برای او جای سوال بود. منتها این وجود بارک خضر هم فهمد که تو توان اون را نداری. معلوم میشه که این سوال سوال لذا این استفاره عذرخواهی کرد، نه سوال اعتراضی باشه. گفت تو نمیتونی ظرفیتی رو داشته باشی تحمل بکنی. خب پس بنابراین ما اگر خواستیم ببینیم که کدوم فعل جایز است و کدوم فعل جایز نیست، از قول و فعل اینها استفاده میکنیم. جریان یا اگر اون باطن قرآن را اگر کسی بفهمه ممکنه ارجاع بده، اما اگر نظیر زریح محاربی که خدمت حضرت رسید امام صادق، حضرت یه تفسیری کرد، زریح گفت که این جمله ولیوف و نزور هم ولیغز و تفسه هم یعنی چه؟ حضرت فرمود لقاء الامام علیه السلام. وقتی از محضر حضرت بیرون آمد، زراره و امثال زراره گفتن کجا بودی؟ گفت خدمت حضرت بودم، سوالی کردم جواب بشندم. چی سوال کردی؟ سوال کردم این آیه ولی یوف و نزور هم ولی یغز و تفسه هم یعنی چه؟ حضرت فرمود لقاء الامام علیه السلام. اونا گفتن که از این آیه که لقاء الامام در نمیاد. آمدن خدمت گفتن نکنه مطلب درست نباشه. آمدن محضر حضرت سلام الله علیه، عرض کردن که زریح محاربی آمده بود از خدمت شما بیرون و شما مطلبی رو فرمودید، این چی جوریه؟ درست گفته یا درست نفهمید؟ من گفتم او هم فهمید، درستم فهمید. عرض کرد پس چرا تا حال به ما نفهمودید؟ فرمود من یحتملو مثل ما و یحتملو زریح، شما یه همچی شاگردی پیدا کنید من بهش میگم. ما یه حرفای داریم، ان حدیثنا صعب مستصعب، چون که علم ما هم صعب مستصعب است. لا يحتمل الا نبي المرسل او ملك المقرب او عبد امتحن الله قلبه للتقوى. اگر یه صحابی خوبی شاگرد خوبی باشه ما برش میگی، اما یه همچه شاگردی شما پیدا کنی که او دیگه از ما سوال نکنه که این کلمه امام و لقا و اینه توش در نمیاد، از کجا میگی؟ اگر کسی مثل زریح محاربی باشد، بله ما چیزایی که لازم بدونیم میگیم. این فرمود بعض از حرفای ما را فقط انبیا تحمل میکنن، فرشته ها تحمل میکنن و مؤمنان خالص که گفتن سلمان من اهل البیت مانندو. بنابراین اگر چیزی باطنی باشه به صلاحیت باشه اونم میگن. راست این است که ما اگر خواستیم ببینیم چی جایز است، دلیل خاص دیگر نداریم. همین که این حضرت این کار کرد میگیم جایز است. لذا نه همه اینا کاشف از فعلشون حق است، قولشون حق است، فعلشون متوقف بر قول نیست، قولشون متوقف بر قول نیست. همه اینها اگر میگوین رو حق میگوین و اگر انجام میدن رو حق انجام میدن. منتها دلیلی که دیگران خواستن ذکر بکنن، مرحوم شهید در شهید ثانی در مسالک گفت این منتقض است و همون نقض را صاحب جواهرم ذکر کرده. دیگران گفتن سر این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میتواند بیش از 4 همسر دائم را جمعاً در عقد داشته باشد، این برای اینکه او معصوم است و میتواند عدل را رعایت کند، برخلاف اینکه کسانی که توان اجرای عدل را ندارند. آیه فرمود و خفتم لا تعدلوا فواحده. ما گفتیم فنکه ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع و ثلاث و رباع و ثلاث و رباع، اما این خفتم لا تعدلوا واحده. و چون حضرت معصوم است و عادل است میتواند عدل را رعایت کند، لذا بیش از این جایز است. این تعبیر و حالا نقض معلوم است از خود شهید ثانی در مسالک باشد. ایشون فرمود این منتقض شد، این نقض شد، شاید فقهای قبلی هم این کار کرده فرموده باشند. این منتقض است به اینکه خب معصومین دیگر هم ائمه هم همین طور هم دیگه معصوم هم میتونن، ولی برای ائمه مشروعیت نیامده. معلوم بشه این دلیل نیست. میتواند حکمت باشد ولی نمیتونه علت باشه و دلیل باشه این کار، و لذا این قابل نقض است. و از طرفی هم چون معصوم هست اگر عصمت باعث است چرا حالا تا نه تا ممکن بیشتر هم باشه کمتر هم باشه چرا این هستش در نه تا برای چیه؟ مستحضرید که در فقه یا نباید این مطالب مطرح بشه یا اگر مطرح میشه رمز و راز فقه هم سر فقه هم سر عبادات هم که برخی از حکمای ما اسرار عبادات نوشتن هم ذکر بشه. خب الان شما یه همچی چیزی رو که وجود این بار که پیغمبر میتواند نه تا عیال کنار هم داشته باشه، حالا بعض از روایات هم میخونیم که بیش از این هم اینا به طور عقد موقت داشتن. خب این رو شما همجوری باز بگذارید، سؤالی که جواب پذیر نیست برای توده مردم، مخصوصا کسی که گرفتار بهانه است، جوابش آسون نیست. اما وقتی که یه مقدار راز و رمز این کار هم از نظر جامعه شناسی تو بحث تاریخی تو بحث قبیلگی اینا بازگو بشه، یه مقدار نشون میده که بخش وسیعی از این ازدواج ها برای تأمین اون پیوند با قبائل عرب بود، وگرنه پیغمبری میتواند مثل یحیی و عیسی بدون همسر زندگی کنند و اونا همینطور. این همه انبیا بودن که یقتلون النبیین بغیر حق بقتله و الانبیاء بغیر، این همه انبیا بودن که این کارا رو نداشتن. که باید دید که در چه زمانی در چه زمینی این پیغمبر با کدوم قبیله با کدوم عشیره و با کدوم خلق و خوی زندگی میکردن میکردن. یکی از بهترین راه برای دفع عداوت اینها، دفع کینه های اینها، همین پیوند زناشویی و قبیلگی بود. اینطور نبود که حالا اینها مثلا ببینید شما نگاه کنید فقه یا نباید وارد بشه یا باید یک گوشه ای از اسرار عقلی رو در اونجا اشاره بکنه. تو همین بحث که در بحث غسل که اگر کسی محتلم شد یا آمیزشی داشت با همسرش قبل از اینکه غسل بکند میتواند دوباره آمیزش داشته باشه یا نه، اینا برهان قام میکنن. ببینید وقتی که فقه بخواهد پیغمبر رو معرفی کند همین در میاد که نه این کار جایز است برای اینکه پیغمبر چند تا عیال داشت، بعضی از شبها با همه اینها بود و یه غسل انجام میداد. خب این نمیتواند اون انک لعلی خلق عظیم ثم دنا فتدلا رو معرفی بکنه به جامعه. فقه اگر بخواهد بدون پشتوانه فقه اکبر بخواهد پیغمبر رو معرفی بکنه همین در میاد. شما تو بحث غسل ملاحظه فرمایید، تو همین مقدارم گذشت که اگر کسی آمیزش کرد دوباره بخواد آمیزش کند وسطا غسل لازم است. درباره احتلام این رو گفتن که مکروه است یا فلان، اما درباره آمیزش آیا باید غسل بکنه بعد دوباره آمیزش بکنه یا لازم نیست؟ اینا مگر لازم نیست؟ خب میتونستن بگن که همون اطلاقات کافی است. اما برهان اقامه میکنن میگن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند تا عیال که داشت، مثلا نه تا عیال که داشت، گاه یتوف علیهن، بعد با یه غسل کارش انجام میداد. اینا رو شما چی رو میتونید با جامعه حل کنید؟ به نحوه این برخوردها برای چی بود؟ رفرف اعتراض بود؟ دلجویی بود؟ چجور شما میتونید با اون حضرت که اصل اهل این شهوت اینها نیست حل کنید؟ هیچ یعنی هیچ. این که میبینید قبلند یه اسرار فقهی منوشتن، اسرار عباداتی منوشتن بعد وارد میشدن، این رسم بود. مرحوم آقای سعید قومی این کار کرد، خیلی از بزرگان این کار کردن، امام رضوان الله علیه کار کرد. اینا یک آداب صلات نوشتن که برای اوساط از مؤمن است، یک اسرار صلات نوشتن برای خواص است که بعد کم که همینجوری شما حکم رو بگید خب چی در میاد؟ که حضرت نه تا عیال داشت، بعضی از شفا با همه جمع میشد به یه غسل انجام میداد. میشه با چند کار یه غسل انجام داد برای اینکه حضرت این کارو میکرد؟ این فرض اینه که حتما یه اسرار صلاتی، یه ابدال صلاتی لازم است تا این فقه را بشه و عرضه کرد. خب ما اگر خواستیم ببینیم چی جایز است چی جایز نیست، با همین این فعل حضرت، عمده آن است که حضرت با اعدا عدو نظام اسلامی پیوند زناشویی بست. خب از ابوسفیان بدتر کی بود؟ اینها یعنی دودمان اموی زندگیشون به دو بخش تقسیم شد. قبل از فتح مکه کافر بودن، بعد از فتح مکه منافق. اینا یه لحظه مسلمان نشدن. یه بیان نورانی هست تعمیر دارد در نهج البلاغه، فبود ما اسلمو بل استسلمو. اینا قبل از فتح مکه که کافر بودن، بعد از فتح مکه مستسلمن نه مسلم. ما اسلمو بل استسلمو. خب با دختر این دارد ازدواج میکنه، با دختر اولی ازدواج کرد، با دختر دومه ازدواج کرد. اینا برای چیه؟ خب خیلی ها بعد از طرفی هم اون ذاتی بود که حالا یکی از خصیصه ها دیگر است که زن میتواند بدون عقد خود را ببخشد به پیغمبر. ای اون پیغمبری که وقتی سجده می رفت یا حالتی بود خیال میکرد اینکه باید بمونه که بمونه، با اون روحیه اینا رو چی میشن میکرد که حالا قصیده دوم که مسئله هبه است خواهد آمد به حاست خدا. بنابراین باید بررسی کرد که چجور حضرت با اعدا عدو به خودشه پیمان زناشویی بس، با که این همه سفارش کردن که شما باید همسر بگیرید با کسی که بتونه با خانواده شما بسازه. این برای اینکه این اسلام را از شر اینها نجات بدهد، وگرنه نمیموند. خب پس بنابراین یه روایت مرحوم کلین رضوان الله نقل کردی مفصل است، گوشی از اون روایت مرحوم صاحب جواهر رضوان الله نقل کرد، بخش ضعیفی از اونها رو مرحوم صاحب وسائل، چون این قسمت فقهیش کم بود که مثلا شناسنامه این نه تا زن دختر کی بودن این خیلی اثر فقهی ندارد، برای صاحب وسائل خیلی کم رنگ نقل کرد، ولی صاحب جواهر برای اینکه به این نکته عنایت کند و پردازد اینو مبسوطا نقل کرد. ما یه بخش از اینها را از برابر وسائل بخونیم، بخش هم انشاءالله از برابر جواهر. در وسائل مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در جلد 20 فصائل صفحه 241 باب 140 عنوان باب این است، باب استحباب کثرت زوجات و المنکوحات و کثرت اتیانهن بغیر افراد، اونگاه همسران حضرت را با شناسنامه های ویژه از مرحوم کلی نقل میکند. حدیث 7 صفحه 243 حدیث 7 قدرت اون حضرت است، اما حدیث 10 که مرحوم کلین رضوان الله نقل بکند صفحه 244 این است، و ان هم ان سهل ابن زیاد ان عاصم ابن حمید ان ابی بصیر و غیره فی تسمیت نساء النبی صلی الله علیه وسلم و نسبه نه. مروب کلین رضوان الله علیه این همسران نهگانه اسامی اینها و قبیله اینها را ذکر فرمود. یکیش عایشه است، یکی حفصه است، یکی ام حبیب بنت ابی سفیان ابن حرب است، یکی زینب بنت جحش است، یکی سوده بنت زمعه است، یکی میمونه بنت الحارث است، یکی صفیه بنت حی بن اختب است، یکی ام سلمه بنت ابی امیه است، یکی جویریه بنت الحارث است. اینا بعد دارد که وکانت عایشه بنت تمیب، اینا را ائمه صاحب ذکر میکنن. تا معلوم شد این قبائل نهگانه در اثر ازدواج حضرت با یکی از دختران اونها اون شرارت و عداوت اونها کاهش پیدا کرده است. و کانت عایشه من تمیم و حفصه من عدی، ام سلمه از بنی مخزوم، سود من بنی اسد ابن عبدالعزا. اون روزها رسم بود عبدالله، عبدالعزا، عبدود، این چند بوتی که در زمان وجود مبارک نوح بود، یغوث و یعود و ود و امثال ذلک، این اسامی از زمان نوح در همین خاورمیانه برای بت‌ها رواج داشت تا عصر جاهلی. ود اسم یکی از بت‌هایی بود که در دیر زمان، زمان نوح سلام الله علیه، سابقه داشت که در قرآن کریم اسامی بت‌های عصر نوح را که ذکر می‌کند یغوث و یعود و ود. این عمر ابن عبد ود این طور بود، این عمر پسر عبد ود است. بعد اسلام آمده بود عبدالرحمن، عبدالکریم، عبدالقاسم، عبدالجبار، عبدالله، اینا رو بگید. تو ایران هم متاسفانه قبل از اسلام حرفا بود، به جای اینکه بگن خدا داد مفتن مهرداد. این مهرداد شناسنامه هایی بود که قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هم کم و بیش رواج داشت، ولی به لطف الهی انقلاب اسلامی این حرف ها رو اصلاح کرد. یه کسی نمیگه شناسنامه نمیگه مهرداد. خب این عبد ود که در جریان خندق به هلاکت رسید از همین بود. و سوده از بنی اسد ابن عبدالعزا است. عبدالله و عزا اینا جز بت‌های رسمی اونا بودن. زینب بنت جحش بن بنی اسد و اینها هم از بنی امیه بودن. و ام حبیب بنت ابی سفیان از بنی امیه بود. میمونه بنت حارث از بنی هلال است. صفیه بنت حی ابن اختب از بنی اسرائیل است. اینا نشون میده که من اینکه برام کلی نقل کرد، نشون میده که راز ازدواج حضرت با این قبائل نهگانه برای دفع شرارت اینها بود، نه اینکه حضرت حالا گرفتار مسائل غریزی و امثال ذلک بود. البته روایتی رو مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرد که صاحب فصائل اون رو در صفحه 243 به عنوان روایت هفتم یاد کرده است که هشام ابن سالم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل بکند که جبرئیل سلام الله علیه یه حریسه یا حلوایی یا یه آشی یا یک غذایی بالاخره خدمت حضرت آورد که اینها را حوریان بهشت درست کردن برای تقویت شما، که حضرت با نور استفاده از اون غذا می توانست این نوع همسر را اداره کند. خب حالا این تازه کمال روایی مثلا فقه هست که بتواند وجود مبارک حضرت رو معرفی بکند که مثلا اینجور چیز هست. خب ما حتماً، یعنی حتماً یه فقه اکبری لازم داریم که رسالت را برای ما معیه کند. ما احکام شرعی میخواییم که این فقه عهده‌دار آن است، که این مواد حقوقی ماست. یه مبانی لازم داریم که فن شریف اصول عهده‌دار اونهاست. یک منابع، منابع یعنی منابع، منابع داریم که این مبانی از اون منابع گفته اراده میشه و اون فلسفه و کلام احضارمان. خدا یعنی چه، اسمت یعنی چه، نبوت یعنی چه، ولایت یعنی چه، جبرئیل یعنی چه، وحی یعنی چه، اینا میشه منبع. اون وقت لا تنغز میشه مبنا، اصالت و تهاره، اصالت البراءه، قبح عقاب بلا بیان، رفع اعمال علمون، اینا میشه مبنا. اونی که تو رساله های عملی است مواد حقوقی است. این مواد فقهی و حقوقی مرحله سوم است. این مرحله سوم رو از مبانی میگیرن که مرحله دوم است. مبانی را اصول به عهده دارد، این مبانی را منابع تعمیم میکنن که فلسفه و کلام به عهده دارد. وگرنه شما این فضائل رو ببینید، حالا یه حریصه جبرئیل آورده که وجود مبارک پیامبر میل کنند تا بتوانند نیاز غریزی نهت همسر را ادا کنند، این شده کمال؟ باید یه چیزی باشد که بالاخره نبوت را، ولایت را، امامت را تبیین کند. خب بنابراین این اولین خصلت است. اون چرا که کمبود این مطلب است، مرحوم صاحب جوار ذکر کرده که شاید حالا یه قدی طول کشید، بقیه رو میکنه فردا بخونیم. الحمدلله.